خواهد بود. با رادیو فردا همراه هستید با پوشش خبری ویژه رادیو فردا در روز اعلام رسمی توافق جامع هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. اجازه بدید سری به دنیای خبرها بزنیم با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
با سلام آقای حسنیا و هم با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. طبیعتا نگاهی میاندازیم به مجموعه از خبرهای هسته‌ای. فدریکا موگرینی نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در وین با قرائت بیانیه مشترکی به زبانهای انگلیسی و فارسی دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای را رسما اعلام کردند و این روز را روزی تاریخی نامیدند. در این بیانیه آمده است به یمن تعامل سازنده همه طرفها اختلافاتی که بیش از 10 سال به درازا کشیده شده بود حل و فصل شد. بیانیه می‌افزاید ایران مجدداً تأکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی در پی به دست آوردن سلاح‌های هسته‌ای نباشد. این توافق مشتمل بر 1 متن اصلی و 5 پیوست فنی ظرف چند روز آینده تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد. از سوی دیگر برای شفاف شدن مسائل باقی مانده میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران، نقشه راهی هم میان ایران و آژانس امضا شد. بر اساس این نقشه راه که پایگاه خبررسانی آژانس متن آن را منتشر کرده است، ایران موافقت کرده که تا پایان سال 2015 همه مسائلی را که برای آژانس پرسش برانگیز است روشن کند. در متن این نقشه راه آمده است که مسئله پارچین موضوع توافقنامه جداگانه است. این نقشه راه روز سه‌شنبه میان یوکی آمانو مدیر کل آژانس و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین امضا شد. بر اساس این نقشه راه ایران باید تا 15 ماه اوت 24 مرداد ماه توضیحات خود را کتباً تسلیم آژانس کند. آژانس تا 15 سپتامبر این توضیحات را بررسی می کند و سپس سوالات احتمالی باقی مانده خود را با ایران مطرح می سازد. برای رفع ابهامات احتمالی جلسات مذاکره و اقدامات کارشناسی برگزار خواهد شد و سرانجام مدیر کل آژانس نتایج این اقدامات را طی گزارشی در ماه دسامبر تسلیم شورای حکام آژانس خواهد کرد. بر اساس این توافق آژانس دغدغه‌های امنیتی ایران را در نظر خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از اعلام توافق هسته‌ای وین در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت ایران در این مذاکرات 4 هدف عمده داشت و به همه این هدف‌ها رسید. به گفته آقای روحانی این اهداف عبارت بود از ادامه یافتن فعالیت‌ها و توانمندی هسته‌ای، لغو تحریم‌ها، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و خارج کردن پرونده هسته‌ای ایران از فصل 7 منشور سازمان ملل و از شورای امنیت این سازمان. او در مورد زمانبندی اجرای توافق گفت امروز روز اعلام توافق بود، مرحله بعد که بیش از 2 ماه طول می کشد مرحله آغاز توافق خواهد بود و چند ماه بعد مرحله اجرای توافق فرا می رسد. آقای روحانی افزود تمام تحریم ها در روز اجرای توافق لغو خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در پیامی ویژه به همین مناسبت گفت آمریکا این مذاکرات را از موضع قوی و اصولی پیش برد و اکنون جامعه بین‌المللی می‌تواند بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کامل داشته باشد. آقای اوباما افزود با این توافق همه راه‌های دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بسته شد. او گفت این توافق بر اساس اطمینان بنا نشده بلکه بر اساس بازرسی و راستی آزمایی بنا شده است. باراک اوباما با برشمردن مزایای توافق نسبت به عدم دسترسی به آن هشدار داد که مخالفت احتمالی کنگره با این توافق را وتو خواهد کرد. آقای اوباما همچنین گفت آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به تروریسم، موشک‌های بالیستیک و حقوق بشر مربوط می‌شود برقرار خواهد ماند. در این میان شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 انتقاد کردند. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه گفت این توافق ایران را جسورتر می‌کند و موجب مسابقه هسته‌ای در منطقه می‌شود. وی گفت کنگره جزئیات این توافق را با دقت تمام بررسی خواهد کرد. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا نیز رویکرد باراک اوباما به مذاکرات هسته‌ای را از اساس اشتباه دانست و گفت اوباما به جای پیشرفت اهداف ملی آمریکا و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران با این رویکرد وارد مذاکرات شد که به بهترین توافق قابل پذیرش برای ایران دست یابد. کنگره آمریکا ظرف 60 روز باید توافقنامه وین را بررسی کند و سرانجام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق هسته‌ای میان ایران و 5+1 را اشتباهی تاریخی برای جهان توصیف کرد و گفت در تمام زمینه‌هایی که قرار بود جلوی توان هسته‌ای نظامی ایران گرفته شود سازش‌های بسیار بزرگی انجام گرفته است. آقای حسنیا
سپاسگزارم از حمید فاطمی. حمید فاطمی بود با مروری بر مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. البته طبیعیه که بخش عمده‌ای از این اخبار پیرامون توافق صورت گرفته بین ایران و کشورهای 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران بود. شما هم میتونید درباره آنچه که فکر میکنید درباره این توافق، این که چه تأثیری در زندگی شما خواهد داشت، با ما صحبت بکنید. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، پیام خودتون، نظر خودتون رو روی این پیامگیر ضبط بکنید، یا اینکه کار ساده‌تر شاید این باشه که اگر دسترسی به صفحات اجتماعی اینترنتی دارید، عضو فیسبوک هستید، میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو جستجو بکنید، این صفحه رو لایک بکنید. ضمن اینکه در جریان تازه ترین اخبار و اطلاعات قرار میگیرید، میتونید نظرات خودتون رو درباره موضوعات مختلف و از جمله توافق صورت گرفته بنویسید. چند پیامی رو که همکارانم آماده کردن از پیام‌های شما کاربران فیسبوک رادیو فردا براتون میخونم. یک کاربر فیسبوک ما گفته به 12 سال پیش برگشتیم، ولی این 12 سال خیلی گرسنه بودند، جوانیمون رو از دست دادیم، میلیاردها رو دلار رو از دست دادیم به خاطر بی‌مسئولیتی حکومت. یک کاربر دیگه فیسبوک رادیو فردا گفته هیچ ایرانی از هیچ لحاظ هیچ تغییری در سطح زندگی یا سختی زندگیش به وجود نمیاد، فقط چندین سال خون مردم رو به هر بهانه‌ای داخل شیشه کردن، از خورد خوراک گرفته تا داروهای درمانی، و از هر لحاظ همه رو بدبخت کردن. چه توافقی؟ اصلا چه کاری بود که حالا بخوایم به توافقش برسید با این مشکلاتی که برای مردم درست کردین که جبران ناپذیر بود؟ در عوض غلام که یک افغان ساکن ایران هست و گفته 28 سال در ایران زندگی کرده، گفته از زمان جنگ ایران و عراق تا 3 سال پیش در ایران زندگی می‌کرده و کشوری رو به پیشرفت ایران رو توصیف کرده و امیدوار هستش غلام که با هم صلح بکنن ایرانی‌ها و دوست نداره که ایران رو ویران ببینه. در همین چند دقیقه‌ای که داشتم براتون نظرات چند کاربر فیسبوک رادیو فردا رو می‌خوندم، مراد ویسی همکارم که معمولاً مسائل سیاست داخلی ایران رو دنبال می‌کنه به استودیو خبر رادیو فردا اومد تا درباره تازه‌ترین واکنش‌ها و اخبار داخلی درباره این توافق با شما صحبت بکنه. سلام و درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش و سلام به شنونده‌های رادیو فردا.
خب مهمترین مواضع و واکنش‌های سیاسی در همین چند دقیقه‌ای که از آخرین باری که چک کردی چی بوده؟ چه بخشی از مختصات سیاسی ایران حساس شده نسبت به این واکنش؟
اصولگراها بیشتر روی محورهایی که صحبت کردن، افرادی که از اونها صحبت کردن، مثل آقای محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، آقای زاکانی از نماینده‌های تندرو منتقد مجلس، آقای صفار هرندی و نماینده و خبرگزاری فارس یا خبرگزاری تسنیم، بیشتر روی مواردی که صحبت کردن، اینی که نباید یک جشن زودرس هسته‌ای برگزار بشه، نباید این جشن هسته‌ای توسط یک جناح سیاسی مصادره بشه، نباید به آمریکا اعتماد کرد، تشکر کردن از تیم هسته‌ای، ولی اسمی از دولت حسن روحانی و شخص حسن روحانی نبردن و گفتن که این دستاوردها تحت هدایت اونچه که اونا گفتن آیت الله خامنه‌ای بوده. این محور صحبتاشونه. یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها رو احمد توکلی داشته که گفته که صرف نظر از اینی که این توافق اجرا بشه یا نه، باید از تیم هسته‌ای استقبال کرد. آقای صفار هرندی مشاور فرمانده سپاه گفته اینا دیپلمات سربازان غیور نظام هستن. و یک اظهار نظر جالب هم داشته خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ابراز امیدواری کرده که لغو تحریم‌ها تأثیر مثبتی داشته باشه بر وضعیت محیط زیست، که اول برای خود من سوال بود که مثلا چه تأثیری داره، بعد به تفصیل توضیح داده بود که مثلا خب صنایع خودروسازی که وضعشون بهتر میشه در اثر تحریم ها میتونن.
این همون صحبتیه که آقای روحانی هم روز محیط زیست کردن، کلی واکنش داشتش که آب و محیط زیست و همه رو گره زده بودن به این بحث
که خودروهایی تولید بشه که بتونن با محیط زیست سازگارتر بشن.
درسته، اشاره کردی به این که خب اصولگراها طبیعی هم هست که بحث این توافق رو پیوند میزنن با آنچه که میگن که در واقع رهبری آیت الله خامنه‌ای بوده، اما ظاهرا خود اعضای دولت و در رأس اونها خود آقای روحانی هم بدش نمیاد که این اعتبار رو به رهبر جمهوری اسلامی ایران بده. در پیامش هم تشکر کرد از آقای خامنه‌ای که اجازه داده که این اتفاق بیفته. دیگر اعضای دولت یا جناح به هر حال سیاسی طرفدار دولت که حالا به عنوان اصلاح طلبان عرصه سیاست ایران میشناسیم چه موضعی داشتن نسبت به این توافق؟
غیر از خانم ابتکار بقیه وزرا سکوت کردند. البته وزیر کشور روز قبل گفته بود که استانداری ها آمادند که همکاری کنند در اونچه که جشن مردمی خونده شده بود. وزیر دادگستری آقای پورمحمدی هم قبل از مذاکرات، قبل از اعلام توافق حمایت کرده بود، ولی بیشترین تحرک رسانه‌ای رو خود آقای رئیس جمهور حسن روحانی و آقای ظریف وزیر خارجه ایران داشتن. آقای روحانی خود یک سخنرانی مفصلی کرد، گفت که این برد و باخت نبوده، گفت مشکلات این مسیر نشون داد که میشه مشکلات رو در مسیر کوتاه‌تر و کم هزینه تری برد. دو تا جمله به نظر من هم کلیدی داشت و گفت ریشه توافق تعامل از طرف ما و تکریم از طرف پنج به علاوه یک بوده. ضمن اینی که گفت که نسبت به کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرد که اونها موضع‌گیری منفی نداشته باشن، که البته آخرین خبری که من دیدم امیر امارات شیخ خلیفه یک پیام تبریک برای رئیس جمهوری ایران فرستاده.
مراد اشاره کردی به نظرات محدود اعضای دولت، حالا شاید خیلی منتظرن که سخنگوی دولت هم بر اساس وظیفه ذاتیش بیاد و اظهار نظری داشته باشه، اما همیشه در این مدت، حالا این 22 ماه به طور مشخص، از به طور ویژه تر در هفته های گذشته که بحث تحریم تسلیحاتی ایران بود یا بحث بازدید از سایت پارچین و دیگر مراکز نظامی مطرح بود و بالا گرفته بود، ضمن این که حالا خب از طرف رسانه های غربی و طرف غربی مذاکرات گفته میشه که گنجونده شده بازدید از پارچین، هرچند که در ایران تکذیب میشه، نیروهای مسلح به ویژه فرماندهان سپاه که معمولا خیلی هم مواضع روشن و شفاف و تا حدودی تندی رو هم دارند، در این مدت آیا راجع به این محورهای مشخص توافق، بحث بازدید از مراکز نظامی و بحث محدودیت‌های تسلیحاتی، واکنشی داشتند، گفتگویی شده، چیزی توی خبرها بوده یا خیر؟
من بعد از اعلام توافق به طور مکرر سایت سپاه نیوز رو رصد می‌کردم که مواضع رسمی سپاه رو اعلام می‌کنه، اونجا چیزی ندیدم، ولی به عنوان اولین مقام نظامی سرتیپ پاسدار مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح که صحبتش از موضع رسمی نیروهای مسلح قاعدتاً باید باشه چون سخنگو هست، برخورد احتیاط آمیزی با توافق هسته‌ای داشت و گفت که هر گونه اظهار نظر و داوری در مورد توافق منوط به بررسی توافق از طرف شورای عالی امنیت ملی و مجلسه. بعد گفت که در چارچوب خطوط قرمز تعیین شده امیدواری منافعمون در این مذاکرات نهایی حفظ شده باشه، و از اون طرف بازم گفت که نسبت به تیم هسته‌ای گفت مجموع کارهایی که پیرامون مذاکرات انجام شده باید به طور واقع‌گرایانه و در حد و اندازه خودش دیده بشه، که بازم یک موضع احتیاطیه، و در انتها هم گفت که جمع‌بندی مذاکرات تأثیر رو توان دفاعی ما نداره. ولی خب قابل پیش بینی در سه موضوع به نظر من در ساعات و روزهای آینده نظامی‌های ایران مخصوصا اعضای سپاه پاسداران که سیاسی‌تر هستن اظهار نظر بکنن. این سه موضوع، یکی بحث تحریم تسلیحاتی ایران هست، یکی وضعیت برنامه موشکی ایران، و یکی هم بازدید از مراکز نظامی که همونطور که شما گفتی که در موضوع پارچین هم بعد از قراردادی که آقای آمانو و آقای صالح امضا کردن اعلام شد که در مورد خاص پارچین در آینده قراردادی با ایران امضا خواهد شد، توافقی.
مراد، این مواضعی که تو احتیاطی توصیفشون میکنی، این مواضع یکم عجیب نیست؟ چون که من فکر میکنم که یا دست کم انتظارها این بودش که شاید اصولگرایان تندرو، حالا اون چیزی که تحت عنوان دلواپسا تو این هفته ها و تو این ماه ها ازشون یاد میشه، یا فرماندهان سپاه شاید بتون مواضع تندتری داشته باشن، رو به جلوتری داشته باشن. این رو چطور ارزیابی میکنی، این اتخاذ مواضع احتیاطی رو؟
به نظرم در مورد موضع فرماندهان سپاه باید با دو ملاحظه توجه کرد. اولا اینی که خب اونها نظامی ان، منتظرن ببینن فرمانده کل قوا یعنی آیت الله خامنه‌ای چه موضعی در قبال توافق هسته‌ای خواهد گرفت و اون موضع رو پیگیری کنن، و هنوز آیت الله خامنه‌ای موضع‌گیری نکرده و احتمالاً در دیدار افطار امروز با از جهت دولت ممکنه، یا ممکنه در 3 روز آینده که عید فطر خواهد بود در اون سخنرانی عید فطرش یا در خطبه های عید فطر دیدار با کارگزاران موضوعش رو بگه. این یکی، یعنی نیروهای مسلح منتظرن فرمانده کل قوا موضع گیری بکنه. نکته دوم این هست که به نظرم نیروهای مسلح نگاه میکنن به موضع گیری که چند وقت پیش سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داشت، ابراز خوشحالی کرد و بعد آیت الله خامنه ای گفت که خوشحالی جایی نداره. بعد نیروهای نظامی یه خورده با احتیاط برخورد کردن. البته به نظر من در درون نیروهای مسلح مثل هر جای دیگه در ایران باید تنوعشون هم دید. مثلا یک دلیلی که برای همه سوال بود که چرا سرلشکر حسن فیروزآبادی اینقدر خیلی مثبت نسبت به توافق 13 فروردین موضع گرفت، من ارجاع میدم شنونده‌ها رو به رابطه شخصی آقای فیروزآبادی و آقای روحانی. در زمان جنگ، موقعی که قرارگاه خاتم الانبیا تشکیل شد برای جنگ در زیرزمین مجلس در سال 64، موقعی که آقای حسن روحانی رئیس ستاد قرارگاه بود به نیابت از هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ، نماینده دولت و سرپرست وزارتخانه‌ها در اون ستاد آقای فیروزآبادی بود و این دو رابطه شخصی نزدیکی با هم داشتند و مثل همه جای دنیا این رابطه شخصی در کنار روابط سازمانی و جناحی حتما تاثیرگذار خواهد بود.
و درباره اصولگرایان تندرو چطور؟ یعنی این بحث فرماندهان نظامی بود که اشاره کردی، یک منتظرند که نظرات آیت الله خامنه ای رو به عنوان فرمانده کل قوا بشنوند و برای همین مواضع احتیاطی دارن، و اصولگرایان تندرو هم
فکر می‌کنم اونها هم منتظرن که ببینن نظر آیت الله خامنه ای چیه، که موضع بسیار تندی نگیرن که مجبور بشن، مخصوصا بعد از این حرف آیت الله خامنه ای
سخنرانی آخرش
در دیدار با دانشجوها بود که ازش سوال کرده بودن، برخیا میگن ما صحبت‌های رهبری رو داریم میگیم، که منظور بعضی از نماینده‌های مجلس بود که میگفتن نقل قول مستقیم از رهبری میگن که مخالف مذاکراته، که اونجا آیت الله خامنه ای گفت که من مواضع خودم رو خودم اعلام میکنم. به نظر میاد تندروها هم منتظر هستن، ضمن اینی که به طور اصولی موقعی که چنین توافقی به دست میاد و در سطح بین‌المللی و داخلی با چنین استقبالی مواجه میشه، مخالفت صریح با اون در دقایق اولیه و روزهای اولیه سخته، و احتمالاً اگر اونها بخوان مخالفتی رو انجام بدن هم منتظر نظر آیت الله خامنه ای میمونن که اون متر اصلی، شاخص اصلی دستشون بیاد، و همینی که فرصت زمان پیدا بکنن و این موج استقبال رو از سر بگذرونن و بعد فرصت پیدا بکنن احتمالاً انتقادی داشته باشن.
سپاسگزارم از مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا و تحلیلگر مسائل سیاسی داخل ایران، که با ما همراه بود. باز با مراد ویسی خواهیم بود در دقایق و ساعات آینده از زوایای دیگری بحث توافق ایران و کشورهای 5+1 و واکنش‌های اون رو در داخل ایران پیگیری خواهیم کرد. اما اجازه بدید تا فرصت داریم سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌هایی که شما شنوندگان جان رادیو فردا با موضوع توافق ایران و کشورهای 5+1 روی این پیامگیر ضبط کردید.
تبریک عرض می‌کنم به ملت ایران که چنین رهبری داریم، چنین رئیس جمهوری یا چنین وزرایی که چشماشون رو نبستن و دهنشون رو باز کنن. اول چشماشون رو باز کردن، بعد دهنشون رو باز کردن. تبریک عرض کنم ملت ایران، باز دوباره تو یکی از کوران مشکلات موفق شدیم. تبریک تبریک تبریک.
خواستم نظرمو در مورد این توافق هسته‌ای بگم. اول از اینکه من هیچ تشکر نمی‌کنم، وظیفه‌شون بود. دوم از این واسه ما که کاری نکردم، برای خودشون، برای بقای خودشون این کارو کردم. اگه برای ما می‌خواستن این کارو بکنن 10 سال پیش می‌کردن.
به تمام کسایی که فکر میکنن ما ضرر کردیم بگم که احتمال به احتمال قوی اگه ما به جامعه جهانی برگردیم تمامی این ضررها جبران میشه، ظرف 2-3 سال آینده انشالله جبران میشه. اگه این مذاکرات شکست میخورد برای دموکراسی و برای کسایی که قانون دموکراسی را بنا کردن و قانون دیپلماسی را بنا کردن یک شکست بزرگی بود. خدا را شکر که به اونجا نرسید، هم کسایی که تندرو هن تو آمریکا هم ایران، و این خیلی بد بود. انشالله که تمام مشکلات حل بشه. تبریک میگم به همه شما و همه مردم ایران و جهان.
مقامات نظام جمهوری اسلامی به مردم هشدار دادند که از برگزاری جشن زودرس خودداری کنید، چون اینا خودشون بهتر از همه میدونن که داستان چیه و هیچ اتفاقی تا حداقل 2 یا 3 سال آینده در وضع این اقتصاد ورشکسته نخواهد افتاد و اگرم بیفته کماف سابق جیب اطرافیان بیت رهبری زرین تر خواهد شد. هموطنان جشن رو وقتی بگیریم که با دگرگونی مثبت در زندگی خودمون مواجه شده باشیم.
آقای خامنه‌ای، شما گفتید توافق نمیشه، من به اون بدبینم. دیدی توافق شد، دیدی مردم خوشحالن، دیدی هیچ شناختی از جهان نداری. اگر من جای تو بودم همین امروز استعفا میدادم میرفتم تو قم.
با پوشش خبری ویژه رادیو فردا در روز اعلام رسمی توافق جامع هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی با ما همراه هستید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن با خبر شدن و آگاه شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. آنچه شنیدید نظرات شماری از شنوندگان جان رادیو فردا بود که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفته بودند و پیام‌هاشون رو عمدتاً درباره امروز روز اعلام رسمی توافق جامع بین ایران و قدرت‌های جهانی روی اون ضبط کرده بودند. چند پیام هم از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونم تا با حسین آریان همراه بشیم، کارشناس امور نظامی در بریتانیا که دوستانم تلاش میکنن که با آقای آریان ارتباط رو برقرار بکنن. امین یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا گفته که بیاین برای یک بار هم که شده پیروزی توافق رو پیروزی کل ایرانیان بدانیم، این موفقیت رو جناحی نکنیم. شادی ملیه، شادی یک ملت و شادی یک ملت و نه شادی یک جناح. محسن هم گفته همین که تحریم ها برداشته بشه به اقتصاد ایران حتما کمک خواهد کرد و حتما در زندگی مردم تأثیر خواهد داشت. مریم هم گفته خیلی خوشحالم و با آینده امیدوارم. اینکه شما چه فکر می‌کنید و به نظرتون چه اثری در زندگی شما و دیگران خواهد داشت این توافق، منتظریم که صدا و پیام شما رو هم بشنویم. با حسین آریان همراه بشیم، کارشناس امور نظامی از بریتانیا با ما همراه هستن. سلام و درود بر شما آقای آریان، خیلی خوش اومدید.
سلام میگم به شما و همینطور به شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، یکی از بحثایی که در روزهای اخیر باعث شد که چند باری ضرب العجل‌های توافق به تأخیر بیفته، حتی جاهایی اونهایی که امیدوار بودن به رسیدن این توافق ناامید بشن یا نگران بشن نسبت به اینکه اتفاق خاصی داره میفته، بحث بر سر تحریم تسلیحاتی ایران بود. اساساً این چقدر اهمیت داشت و چرا پاش باز شد به مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک؟
ببینید، پایه و اساس این تحریم های تسلیحاتی که بسیار گسترده است برمیگرده به سه تا از قطعنامه هایی که علیه ایران صادر شد. یکی قطعنامه 1737، بعد 1747 و بالاخره 1929. این دامنه همینطور با این قطعنامه ها بیشتر شد. برای نمونه در قطعنامه 1747 حتی گفته شده بود که از فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر نوع سلاح، یعنی اینو تبدیل کردن به سلاح‌های متعارفی مثل کشتی، هواپیما، خودرو، تانک، آتشبار سنگین، هلیکوپتر تهاجمی، تمام اینها منع شده بود. قطعنامه 1929 هم به همین سهه گذاشت و این رو ارتباط داد، این تحریم ها رو، به موشک های بالستیک. یعنی وقتی ما به این تحریم ها نگاه می کنیم یک طیف گسترده ای از سلاح و تجهیزات رو تحریم کردن. به همین جهت هم برای کشورهای غربی مهم بود و به ویژه برای ایران که بتونه سعی بکنه به این تحریم ها برداشته بشه و در این راه دو کشور با ایران در واقع همراه شدند و کار خودشون رو از دیگر کشورهای پنج به علاوه یک جدا کردند. یکی روسیه بود و یکی چین و در این بین اظهارات مقامهای روسی بسیار پررنگ بود.
آقای آریان، اصولا چقدر بحث تجارت تسلیحاتی به ویژه صادرات تسلیحاتی نظامی ایران اهمیت داره و اصلا چه حجمی هست که این حساسیت وجود داشت در مذاکرات؟
این فقط مربوط به صادرات ایران نمیشه، برای اینکه ایران از نظر تسلیحاتی واقعا صادرات اونچنانی نداره، غیر از سلاح و تجهیزاتی رو که به بعضی از گروه های نیابتی میدونه که گروه های نیابتی میده، ولی بیشترش مربوط به خریدهای تسلیحاتی بود و همینطور در واقع بالا بردن اون توان فنی و به طور کلی کیفی سلاح و تجهیزات خودش. به همین جهت بود که حساسیت بود، به ویژه در رابطه با موشک‌های بالستیک، به ویژه در رابطه با مواد یا به طور کلی مواد خامی رو که ممکن بود از خارج بخره و اینا مصارف دوگانه داشته باشه، علاوه بر تولید تسلیحات برای کارهای دیگه به ویژه در زمینی هسته‌ای هم از اینا استفاده بکنه. به همین جهت بسیار بسیار مهم بود و کماکان هم اهمیت داره.
و آقای آریان، با این توافقی که صورت گرفت یا روشن شده که چه بر سر برنامه موشکی ایران، چون در بین حالا برنامه‌های مختلف تسلیحاتی و نظامی ایران برنامه موشکی ایران برای ایرانی‌ها اهمیت دوچندانی داره، چه بر سر این برنامه خواهد اومد؟
با دقیقاً واقعا از این قطعنامه نهایی اطلاع نداریم، باید اینو در واقع تحلیل بکنیم ببینیم که به چه صورت است. ولی یکی دو تا نکته است که میشه ذکر کرد و ما را رهنمون میکنه به این که واقعا چه تصمیمایی ممکنه در این رابطه گرفته شده باشه. یکی صحبت‌های آقای حسن روحانی بود در گفتگوی تلویزیونی امروز که گفت تمام تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی به صورتی که در این قطعنامه ها ذکر شد، همون قطعنامه هایی که من ذکر کردم، اینها در واقع برداشته میشه و یه نوعی تحریم خیلی محدود ایجاد کردن برای مدت 5 سال. یعنی خیلی این تحریم تسلیحاتی رو که بعد از این قطعنامه در مورد ایران اجرا خواهد شد کمرنگش کرد. و اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همین یکی دو ساعت پیش با مطبوعات صحبت کرد و گفت که در واقع یه محدودیت‌های تسلیحاتی برای ایران وجود داره، ولی تحویل سلاح با اجازه ویژه از شورای امنیت امکان پذیره، که نکته بسیار جالبی است اینجا ذکر میکنه که با توجه به تصمیم شورای امنیت. و بالاخره اوباما در سخنرانی خودش بعد از قطعنامه نهایی گفت که تحریم‌ها علیه موشک‌های بالستیک برقرار خواهد بود. نکته مهم به باور من، با اینکه واقعا اون ریزه و جزئیاتش نمی‌دونیم، اینی که این مسئله شورای امنیته. یعنی هر چیزی رو که ایران بخواد به باور من از خارج بخره یا وارد بکنه بایستی این با نظر شورای امنیت باشه و آمریکا در اونجا حق وتو داره و میتونه اینو کاملا دفعش بکنه. و پرزیدنت اوباما هم به طور دقیق گفته که مسئله موشک‌های بالستیک، یعنی تحریم‌ها کماکان برقرار خواهد بود. اینی که واقعا این توافق، یعنی اون تحریم‌های تسلیحاتی رو که خیلی به راحت آقای حسن روحانی میگه که برداشته خواهد شد، به همین صورت نخواهد بود و این برای ایران به باور من مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد اگر بخواد سلاح و تجهیزات بخره. یه نکته دیگر هم در اینجا ذکر بکنم، اینی که دیروز یکی از مقامای مذاکره کننده ایرانی به ریا نوستی خبرگزاری روسیه گفت که اگر ایران بخواد سلاح‌های دفاعی به متحدان منطقه خودش برای مبارزه با تروریسم و تندگرایی بده اشکالی نخواهد داشت. یعنی اینجا ما یه اظهارات ضد نقیضی می‌بینیم و به باور من مشکلاتی از این جهت ایران باهاش روبرو خواهد شد و چالش‌هایی رو برای همه کشورها به وجود خواهد آورد.
آقای آریان، اشاره مکرری داشتید به اظهار نظرهای مقام‌های روسی، بحث مقام‌های روسی که میان میاد و اظهاراتشون، به ویژه وقتی بحث تسلیحات و برنامه نظامی باشه یاد S-300 آدم میفته. بحث تحویل این سامانه دفاع ضد موشکی S-300 که در سالهای اخیر مرتب راجع بهش صحبت شده، گاهی نزدیک شده بحث تحویل، گاهی دور شده، با این توضیحاتی که شما بهش اشاره کردید، آیا کماکان اون موانعی که بر سر راه تحویل این سامانه به ایران از طرف روس‌ها وجود داشت وجود خواهد داشت، یا اگر روس‌ها بخواند و عزم داشته باشند دیگه مانع حقوقی یا مانع قانونی نخواهند داشت برای تحویل این سامانه؟
همه اینا سوال بسیار جالبی است، ولی همه اینا برمیگرده دوباره به همون مسئله اجازه شورای امنیت. به باور من، حدس من اینه که اگر تحریم ها رو بخوان علیه تحریم های تسلیحاتی رو علیه ایران بردارند، این در وهله اول متوجه سلاح های دفاعی میشه و بعد با توجه به رویکرد ایران، با توجه به ادامه پیاده شدن و اجرای قطعنامه نهایی ممکنه که شامل سلاح های تهاجمی بشه. در رابطه با سیصد، خب روس‌ها میتونن خیلی راحت بحث بکنن و این مسئله رو عنوان بکنن که این یک سلاح دفاعی، یک سلاح تهاجمی نیست و میخواییم ما این رو به ایران بدیم. ولی با توجه به همین اظهارات خود وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، میگه که وقتی باید با اجازه شورای امنیت باشه و شورای امنیت باید بهش اطلاع داده بشه و شورای امنیت اینو راستگرایی بکنه و بررسی بکنه، اینجا جای بحث داره. حتی اگر این S-300 رو هم بخوان به ایران بدن، اون وقت یک عضو مهم در اون شورای امنیت آمریکاست. آمریکا میتونه خیلی راحت اینو وتو بکنه، در حالی که در اصل اگه بخوایم ما بهش توجه بکنیم، S-300 یک واقعا سامانه دفاعی است و سامانه تهاجمی نیست. ولی در مورد سلاح‌های دیگه هم همینطور، مثلا در مورد هلیکوپترها، در مورد تانک، هر کدوم از اینا رو اون وقت به تعبیر اون کسانی که در اون شورا نشستن میتونن بگن این تهاجمی است یا دفاعیه، یا باید به ایران بدیم یا ندیم. همه اینا برمیگرده به اون واقعا محیط سیاسی، به اون چرا که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اگر یک فضای مثبتی در رابطه با ایران در شورای امنیت برقرار باشه یا نباشه، اون وقت تصمیم گیری ها بر این پایه خواهد بود به باور من.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس امور نظامی از نیوکاسل بریتانیا با ما همراه بود. آنچه میشنوید پوشش زنده و ویژه رادیو فردا درباره توافق نهایی جامعه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 است.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با رادیو فردا همراه هستید با پوشش خبری ویژه ما از روز اعلام رسمی توافق جامعه هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به واشنگتن آمریکا بریم، جایی که همکارم نادر صدیقی اونجا با ما همراه. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا، در خدمتتون هستم.
آقای صدیقی، آقای اوباما به سرعت پس از اعلام رسمی توافق تقریبا همزمان با آقای روحانی رئیس جمهوری ایران سخنان خودشون درباره این توافق رو اعلام کردند. نخستین واکنش‌های موافق و مخالف درباره سخنان آقای اوباما چه بود و نکات برجسته‌ای که منتقدان و موافقان به اون اشاره کردند در میان جملات آقای اوباما چه جملاتی بود و کدام بخشای سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا مورد توجه اونا قرار گرفت؟
اجازه بدین در آغاز به این نکته اشاره بکنم که ساعت‌ها پیش از اعلام توافق نهایی اتمی ایران و شش قدرت بزرگ جهان، در واشنگتن صحبت‌ها بر سر پیروزی بزرگ دیپلماتیک باراک اوباما بود و اینکه تلاش برای رسیدن به چنین روزی از سال 2008 میلادی آغاز شد، سالی که انتخابات سراسری آمریکا آقای اوباما رو راهی کاخ سفید کرد. از اون زمان آقای اوباما بر راه حل دیپلماتیک معضل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده. همان گونه که در صحبت‌های آقای اوباما هم شنیدیم، ایشون بار دیگر این حرف رو تکرار کردن که دیپلماسی آمریکا میتونه یک دگرگونی معنادار و واقعی به وجود بیاره، تغییری که آمریکا و جهان رو به گفته ایشون بیش از پیش ایمن میکنه. شبکه های رادیو تلویزیونی آمریکا بامداد امروز جملگی دوربین ها و میکروفون های خودشون رو به طرف کاخ سفید گرفتن، همونطوری که رادیو فردا هم این کار رو انجام داد. و پس از سخنان آقای اوباما، نخستین واکنشی که از این شبکه ها پخش شد واکنش رئیس دولت اسرائیل بود، و اون هم نه درباره سخنان آقای اوباما بلکه در مورد کل توافق اتمی. تمامی این واکنش ها هم اشاره‌ای به صحبت های آقای اوباما به ویژه در این زمینه ها نکردند، بلکه کل توافق رو یا ازش پشتیبانی کردند و یا به زیر سوال بردند. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لحنی خشمالود توافق هسته‌ای رو که بسیاری با صفت تاریخی توصیف کردند، ایشون اشتباهی تاریخی برای دنیا عنوان دادند. نتانیاهو و سایر منتقدان توافق هسته‌ای با ایران، پیش از این هم اطلاع داریم که در خبرها هم بارها و بارها گفتیم که گفتن توافق کنونی جاده رو برای تلاش جمهوری اسلامی در جهت تولید سلاح هسته‌ای هموار میکنه. چندین عضو کنگره آمریکا هم در نخستین ساعت‌های امروز پس از اعلام توافق نهایی واکنش نشون دادن. سناتور لینزی گراهام، معرف حضورتون هستند، ایشون از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا هستند و توافق با ایران رو افتضاح‌آمیز توصیف کرد و اظهار نظر کرد که این توافق حکم مرگ اسرائیل مگر اون که متوقف بشه. سناتور گرام اضافه کرد که عربستان سعودی هم با نظر منفی به این توافق نگاه خواهد کرد و سایر کشورهای سنی مذهب نیز در سیاست‌های خودشون تجدید نظر خواهند کرد. ولی من در خبرها دیدم که رئیس امارات متحده عربی یک تلگراف تبریک بسیار گرمی به رهبران جمهوری اسلامی فرستاده و از این توافق استقبال گرم کرده. ولی سناتور تام کاتن، از سناتورهای جوانی که در واقع مدعی کسب مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم است، گفته که کنگره توافق با ایران رو لغو خواهد کرد. ولی گمون نمی کنیم که کنگره در حال حاضر دارای چنین توانایی هایی باشه. پیشتر از این هم بسیاری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان گفتن که در حال حاضر کنگره قادر به لغو این پیمان یا این توافق نیست. پیمان که نیست، البته باید همون توافق اکتفا بکنیم. آقای اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد امروز بار دیگر بیانیه تازه‌ای منتشر کرد و تایید اون گفت که جان کری و تیم مذاکره کننده آمریکا سخت تلاش کردند تا به توافق با ایران دست پیدا کنند، ولی از بسیاری جهات کوشش های اونها تنها آغاز کارشونه، چرا که متن توافق از این پس در اختیار کنگره خواهد بود که در اونجا با موشکافی کالبد شکافی خواهد شد. یعنی اینکه آقای کری و همکارانشون باید به پرسش های بسیار سختی در کنگره پاسخ بدن. هم اکنون که با شما صحبت می کنم، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان به ریاست آقای رویس نشست دیگری رو برای بررسی پیامدهای توافق اتمی رو شروع کرده که در اون سناتور پیشین جوزف لیبرمن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، ژنرال بازنشسته مایکل هیدن رئیس پیشین CIA، آقای نیکلاس برنز معاون پیشین وزارت امور خارجه در امور سیاسی که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش این عنوان را داشتند، و آقای ری تکیه از پژوهشگران ارشد و ایرانی تبار شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان شهود و کارشناس حضور دارند. اینها مختصری بود از مخالفان و منتقدانی که امروز واکنش نشون دادند و من در این فرصت به اونها اشاره کردم.
و آقای صدیقی، مهمترین موافقان توافق چه کسانی بودند؟ کدام افراد شاخص به بیان موافقت هاشون با این توافق پرداختند؟
خب از جمله افراد شاخصی که شما مایل هستیم بدونین از توافق هسته‌ای دولت آمریکا با ایران پشتیبانی کردن، هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین و نامزد جانشینی آقای اوباما در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بودند. خانم کلینتون بامداد امروز در کپیتول هیل خطاب به اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان با اینها ملاقات داشتم. ایشون گفتن که توافق هسته‌ای ارزش پشتیبانی داره، یعنی یک نوع واکنش دیپلماتیکه در عین حال، نمیخواد بگه بسیار عالیه، از کم و کاستی بری هست، و نمیخواد بگه که 100% به اصطلاح فاقد ارزش هست. ولی پیش از ادامه این واکنش ها من به این خبر هم اشاره بکنم که دقایقی پیش مقام های دولت آمریکا اعلام کردند که آقای اوباما امروز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ملک سلمان پادشاه عربستان و همینطور با رهبران کشورهای اروپایی متحد آمریکا تلفنی گفتگو خواهد کرد. و ما در پشتیبانی از توافق اتمی با ایران اشاره بکنم به یک سناتور ارشد سنای آمریکا، آقای چاک شومر که رهبر منتخب اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا هستند. ایشون جانشین آقای حریری خواهند شد که در سال 2016 میلادی ایشون دیگه از سنا کنارگیری میکنن، با آقای چاک شومر که نماینده یهودی تبار ایالت نیویورک هستند جانشین ایشون خواهند شد به عنوان رهبر اقلیت دموکرات ها. ایشون بسیار صمیمانه از توافق اتمی ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای پنج به علاوه یک با ایران پشتیبانی کردند. بسیاری دیگر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان و از اون جمله آقای دن کیلدی که معرف حضورتون هستن از توافق پشتیبانی کردند. آقای کیلدی همون نماینده‌ای هستند که تلاش‌های بی‌وقفه‌ای رو برای آزادی امیر حکمتی و سایر آمریکاییان زندانی در ایران ادامه دادن و همکنون هم که بنده با شنوندگان رادیو فردا صحبت می کنم آقای کیلدی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و از من هم دعوت کرده بودند برای شرکت در این کنفرانس مطبوعاتی که متاسفانه خبرهای مربوط به توافق تحت شعاع قرار داد و من نتونستم در این کنفرانس شرکت بکنم.
سپاسگزارم آقای صدیقی. از شما نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بود. در ساعات دقایق آتی باز هم با نادر صدیقی خواهیم بود و از این توافق تاریخی در آن سوی جهان خواهیم شنید و واکنش هایی که در ایالات متحده آمریکا داشته. اما بشنویم سخنان حسن روحانی رو دقایق و ساعاتی پس از توافق که در رسانه های ایران به ویژه شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و با مردم ایران صحبت کرد.
و من الان به ملت بزرگوار ایران اعلام می کنم ما امروز در یک مقطع مهم در تاریخ کشور و انقلابمان و در شرایط منطقه داریم، شرایطی که باید بگوییم دوران 12 ساله گذشته که همراه با توهماتی از سوی قدرت‌ها و نشر اون توهمات در میان جامعه و افکار عمومی بود کاملا ورق خورده است و صفحه جدیدی آغاز شده است. این صفحه جدید بر این مبنا آغاز می شود که راه حل معضلات در جهان مسیر کوتاه‌تر و کم هزینه تر هم دارد. موضوع مهم هسته‌ای ایران که از یک طرف تبدیل شده بود به یک موضوع سیاسی و بین المللی، تا جایی که این موضوع در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت با قطعنامه‌های متعدد تحریم روبرو شده بود و از طرفی تبدیل شده بود به یک موضوع ایران هراسی در جامعه و جهان، که ایران در پی ساخت سلاح کشتار جمعی و هسته‌ای است و از طرف دیگر از نظر علم و فناوری و رشد و توسعه برای کشور ما حائز اهمیت بود و از لحاظ اجتماعی تبدیل شده بود به یک مسئله